الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در مباحث گذشته اشاره کردیم به ریشه های شکلگیری تفکرات نوین سلفیه جهادی که در عین اشتراک با سلفیه و شاخه های مختلف سلفیه مؤلفه های فکری جدیدی دارند، بر اساس گرایش های فکری جدید و نوع بینشی که از توحید و حاکمیت اسلامی دارند شکل گرفتند، از جوامع اسلامی مانند مصر، عربستان و دیگر کشورهای اسلامی که از اونها با عنوان سلفیه جهادی یاد میکنیم. مؤلفه های فکری سلفیه جهادی رو در 5 اصل تبیین مختصری کردیم. در واقع اندیشه حاکمیت و جاهلیت که از سید قطب شکل گرفت، اینکه جامعه‌ای که مسلمان هست نماز میخواند اما به شریعت غیر اسلامی یا تحت لوای حاکم غیر اسلامی زندگی میکند، این در واقع یک نوع جاهلیت هست، حاکمیت الله نیست و با اندیشه لا اله الا الله سازگاری ندارد و باید در مقابل جاهلیت ایستاد، در مقابل طاغوت ایستاد. این تفکر شکل گرفت و بعد از تطوراتی در بین تفکرات سلفی جهادی یک اصل اساسی قرار گرفت که جامعه یا جامعه اسلامی است با مؤلفه های خاص خودش، یا جامعه ایست که قبلن سید قطب اینها رو جامعه جاهلی معرفی میکرد، در تفکرات بعدی جامعه کفر یا دارالکفر انتخاب شد و در واقع با این بیان ورود به مباحث تکفیری هم پیدا کردند. ریشه های تکفیری اینها رو در جریان های جماعت الجهاد مصر و حرکت های سلفیه سروری و قطبی تا یه حدودی در جلسات قبل عرض کردیم. بیان کردیم که از اصول مهم سلفیه جهادی دارالاسلام و دارالکفری که بر همین اندیشه شکل گرفته، بحث جهاد و وجوب جهاد هست. بالاترین وظیفه و بالاترین عبادت جهاد شناخته می شود، فریضه جهاد، نه درس و بحث خواندن در مراکز اسلامی، نه مبارزه با مظاهر شرک در قبرستان ها، نه چیزهای دیگر، بلکه بالاترین نوع واجب برای مسلمان واقعی جهاد هست. و همچنین اندیشه عدو قریب، عدو بعید و اصل معرکت الجهاد و انتخاب جایی است که بشود فریضه جهاد رو در آنجا عملیاتی ساخت. اما درباره این اندیشه عدو هم عرض بکنم که اینها چون متأثر از تفکرات اخوانی ها و سید قطب بودند و در تفکرات اخوانی ها و سید قطب در واقع مبارزه با حاکمیت ظالم و ریشه های اونها، یعنی امپریالیزم جهانی، بلوک شرق، بلوک غرب، این ادبیات در بین نوشته های سید قطب کاملا خودشون نشون میداد. الان محل و ریشه ایجاد کفر و شرک و تقابل با دین خدا و خداوند متعال و مبارزه با فرهنگ اسلامی و دینی، در واقع فرهنگ و تمدن غربی هست. که در ادبیات اینها با عنوان امپریالیزم از نوع بلوک شرق که در اون زمان بود با رهبری شوروی سابق و بلوک غرب با رهبری امریکا و انگلیس و در واقع صهیونیست ها اینها رو معرفی می کنن. در جنگی که اعراب علیه اسرائیل در واقع مقدماتش رو ایجاد کردن و جنگ شش روزه اتفاق افتاد، اخوانی ها در برابر اسرائیل و نظام صهیونیستی مقابله می کردن، مجاهده می کردن و کمک می کردن. هرچند در این جنگ شکست حاصل شد مخصوصا برای چهار کشور عربی، اما به هر حال در نگاه اینها عدو اون کسیست که در مقابل خدا، در مقابل دین خدا، در مقابل فرهنگ اسلام و فرهنگ آمده شده توسط رسول الله استادگی کرده و مظاهر کفر و شرک را در عالم گسترش می‌دهد. از منظر اینها از مراتب دشمن و دشمن شناسی عدو امپریالیسم جهانی هست در مرحله اول، و در مرحله دوم حاکمیت ظالم و جائری است که مشروعیت اسلامی ندارد و گرچه برای جوامع اسلامی حکومت می کند و به عنوان حاکم جامعه اسلامی شناخته می شود، اما حاکمیت از نوع توحیدیش نیست، مورد پذیرش نیست و در واقع اینها هم در معرض مبارزه مجاهدین و سلفی های جهادی قرار گرفتند. بعدها به این دو دسته گروه های دیگری هم اضافه می شوند. اما از آنجایی که سلفی های جهادی متأثر از سید قطب و نوشته های اخوانی ها بودند، اولا و به ذات با دو گروه و با دو نوع دشمن درگیری داشتند: امپریالیسم جهانی، بلوک شرق و غرب که کاملا 100% در کفر محض هستند و بر همه کشورهای دنیا و از جمله کشورهای اسلامی تسلط پیدا کردند، و شاخه بعدیش هم کسانی هستند که تحت عنوان حاکم اسلامی حکومت می کنند اما زیر نظر همین امپریالیسم جهانی هستند، یا از نوع شرقش یا از نوع غربش، و در واقع مظاهر ظلم و حاکمیت باطل به شمار می آیند. با این دو دسته و با این دو نوع دشمن سر جنگ داشتند. در ادامه خواهیم گفت چگونه این هدف و این دشمن شناسی سلفی های جهادی تغییر می کند. در ابتدا این انگیزه برای اونها و آرمان برای اونها مهم بود. با همین تفکر و با همین مؤلفه های فکری، هنگامی که شوروی سابق به یک کشور اسلامی و مظلوم مثل افغانستان حمله کرد در سال 1980 میلادی و شوروی به رهبری یک جریان کفرآمیز و ضد اسلامی شناخته می شد که در واقع تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی داشت و از منظر مسلمانان سلفیان جهادی اینها کافر بودند و بلکه کسانی بودند که با مسلمان ها درگیری و سر جنگ داشتند، از این رو اونها رو کافر حربی شناختند و بر این اساس در بین سلفی های جهادی مصر و عربستان و مناطق دیگر این فکر بلافاصله شکل گرفت که با تعرض کشور شوروی سابق به جامعه اسلامی افغانستان، خود به خود معرکه الجهاد در آنجا شکل گرفت و الان عدو قریب و بالفعل همه ما جنگیدن با رئیس بلوک شرق و نظام کمونیستی و سوسیالیستی شوروی است. بر این اساس افرادی مانند محمد سرور و تفکرات شکل گرفته در مصر تحت تفکرات عبدالسلام فرج و امثال اینها که فریضه اصلی جهاد بود، اینها تشویق کردند، اینها تبیین کردند که در حال حاضر وظیفه مجاهدان سلف اینه که برای اقدام جهاد علیه کفار به معرکه الجهادی که الان در افغانستان شکل گرفته بپیوندند. این تفکر بلافاصله توسط حاکمان ظالمی که در این کشورها بود، یعنی آل سعود، یعنی نظام حاکمیتی مصر و لیبی و الجزایر و اردن و یمن و بقیه کشورهای اسلامی مورد تشویق قرار گرفت، چون از این طریق اینها می توانستند گروه های جهادی افراطی مخالف با مشروعیت حکومت کشورهای مطبوع خودشون رو ارسال کنند و در واقع یک نوع تبعید اختیاری داشته باشند اینها رو به منطقه دیگری که می روند اونجا یا کشته می شوند که به نفع اینهاست، و یا می روند دشمن رو از پای در می آورند که شوروی است. می دانید اکثر کشورهای اسلامی اون زمان مثل مصر و عربستان و بقیه کشورهای شمال آفریقا و کشورهای اسلامی تحت نفوذ امپریالیسم غرب بودند. آمریکا، انگلیس و تفکر صهیونیستی هم پشت این قضیه اینها رو غیر مستقیم تشویق میکردند، نه تنها تشویق میکردند بلکه سیاستهای تسهیل ارسال اینها به کشور افغانستان رو در پیش داشتند. هم حاکمان کشورهاشون و هم در واقع کسانی که حاکمان کشورهای اسلامی از اونها دستور می گرفتند و از اونها پیروی می کردند، سیاست تشویق و تسهیل ارسال مجاهدان به افغانستان برای اینکه در هر دو صورت، بلکه در هر سه صورت برنده و در واقع برد با اینهاست. چرا؟ چون یا کشور شوروی رو شکست میدن به نفع بلوک غرب هست، چون رقیب شکست میخوره، یا اینکه خودشون کشته میشوند که موی دماغ کشورهای اسلامی از نگاه اینها در واقع کنده میشه. کسایی که حاکمیت عربستان رو، کسایی که حاکمیت مصر رو قبول نداشتن، با اختیار خودشون از کشور خارج میشوند و در واقع احتمال انقلاب و شورش کم میشه. و صورت سوم این که اگر کشته نشوند و حتی اگر نتوانند رقیب رو هم از پا در بیارند، همین مدتی که از کشور مثلا مصر یا عربستان خروج پیدا می کنند و چندین سال حضور ندارند، فعالیت های شورشی و ضد حاکمیتی ندارند، به نفع حاکمان اسلامی بود. و از این رو بسیار از این دیدگاه و ایده سلفی جهادی که معرکه الجهاد الان افغانستان هست استقبال کردند. هواپیما برای اینها میگذاشتند، اینها رو با تشویق، حتی با کمک‌های نظامی و تسلیحاتی از طرف آمریکا و کشورهای همپیمان ارسال می‌کردند. گروه گروه از اینها آمدند، اول در پاکستان پادگان‌های نظامی شرکت می‌کردند، آموزش‌های نظامی دیده بودند، دو مرتبه آموزش‌های جدید می‌دیدند، آموزش‌های چریکی داشتند، تا بعد از آمادگی کامل برند افغانستان و علیه ارتش سرخ و ارتش شوروی سابق که با جامعه اسلامی و مجاهدان افغانی در واقع داره جنگ میکنه، با اونها بجنگند و مجاهدان افغانی را یاری بکنند. این کسایی که آمدند از کشورهای مختلف عربی، از مغرب اسلامی از دورترین نقطه تا مصر و الجزایر و لیبی و کشورهایی مثل اردن، عربستان، یمن، سوریه، فلسطین، حتی عراق شرکت کردند در این نبرد و این جهاد و در افغانستان حضور پیدا کردند و با اینکه زبانشون عربی بود و محلی نبود، اما در کنار افغانی ها مجاهدین افغان علیه حاکمیت افغانستان که تحت حمایت دولت شوروی سابق بود جنگیدند، اینها رو کم کم با عنوان افغان العرب یا عربهای افغان شناخته می شدند. ادبیات جدیدی با عنوان افغان العرب شکل گرفت که در واقع همان مجاهدان سلفی هستند که با اندیشه احیای جهاد و این که واجب است، فریضه است، تکلیف ما الان در حال حاضر عمل به دینمون جهاد هست، خیلی هاشون تحصیل کرده بودن، برخی هاشون از متمولین و از سرمایه داران بودند، اما بر اساس تفکر شکل گرفته سلفی جهادی آمدن در افغانستان و کنار هم جمع شدند علیه شوروی سابق. رهبری این کیف رو شخصی فلسطینی الاصل با نام عبدالله عزام به دست گرفت. عبدالله عزام از فلسطین آمده در افغانستان علیه شوروی سابق جهاد بکنه. فلسطینی که مشغول درگیری و در واقع جهاد علیه صهیونیست هاست، اما چون صهیونیست ها رو در حال حاضر دشمن و عدو بعید می داند، آن جنگ رو که در منطقه خودش هست، کشور خودش رو اشغال کرده، رها می کنه، با همین مؤلفه های فکری و تحت تأثیر از جریان وهابیت حرکی و در واقع سلفیه جهادی مصر مانند جماعت الجهاد می آیند و در افغانستان جنگ می کنند. افرادی مانند عبدالله عزام، افرادی مانند اسامه بن لادن که وهابی در واقع سعودی هست اما متأثر از جریان سروری ها و قطبی هاست که عرض کردیم، اسامه بن لادن که پسر لادن هست، دارای کمپانی ها و شرکت های متعدد اقتصادی، از آنجایی که متأثر از تفکر سلف و سلفی جهادی هست، همه اینها رو رها می کند و با شوق و اشتیاق می آید در افغانستان که جهاد بکنه. از بزرگان این گروه و این طیف شخصی است به نام ایمن از زواهری، مصری هست، از جماعت الجهاد هست، از رفقا و از پیروان در واقع عبدالسلام فرج هست، اما چون جهاد رو در افغانستان یافته و معرکت الجهاد تحقق پیدا کرده در عربستان، مصر رو ترک میکنه همراه با دوستانش و مجاهدین سلف به افغانستان میآید. در حالی که او تحصیل کرده دانشگاه هست، دکترای پزشکی دارد، ایمن از زواهری در عنفوان جوانی کارش رو، تحصیلش رو و شغل پزشکی رو رها میکنه و به سلفی های در واقع مجاهد در افغانستان میپیونده. از شخصیت های دیگر اینها باز شخصی با نام ابو مصعب زرقاوی هست که هر کدوم از اینها در ادامه مباحث مربوط به سلفی جهادی بسیار اهمیت دارد. بن لادن کسی است که القاعده رو شکل میدهد، ابو مصعب زرقاوی کسی است که القاعده رو از افغانستان به عراق و منطقه اردن میکشاند و بعدها از دلش داعش و جبهه النصره به وجود میآید. ایمن از ظواهری مصری کسی است که جزء نظریه پردازهای القاعده میشود و بعد از کشته شدن بن لادن ریاست القاعده رو به دست میگیرد. این شخصیت هایی که در افغانستان شکل گرفتن به قیادت و رهبری عبدالله عزام و برای اینکه معرکه الجهاد رو در افغانستان یافتند و برای امر جهاد آمدن در افغانستان رو عرض کردیم با عنوان افغان العرب ها میشناسیم. اینها در کنار مجاهدان افغانی، بومیای افغانی از شیعه و سنی که در برابر تهاجم همه جانبه و ظالمانه شوروی میجنگیدند، در کنار اونها و همراه با ادوات و تسهیلاتی که از جانب امپریالیزم غرب دریافت می‌کردند به کار گرفتند و می‌جنگیدند. اما کم کم بین همین جریان سلفی‌های مجاهد به رهبری عبدالله عزام و رئیس مجاهدان افغان شاه احمد مسعود اختلاف پیش اومد و کم کم از همدیگه جدا شدن. با این قسمت از بحث کار نداریم، بحث‌های تاریخی است. فقط این رو عرض بکنم که بعدها همین شاه احمد مسعودی که رئیس مجاهدان در برابر تهاجم شوروی بود توسط القاعده کشته می شود و او را متهم به شیعه‌گری و حتی متهم به کفر کردن، به جهت اینکه اختلاف‌های نظامی و تاکتیکی با هم داشتن و نمیخواستن در واقع تحت رهبری شاه احمد مسعود در بیان. بعد از گذشت 9 سال جنگ نابرابر در مقابل دومین ارتش قدرتمند جهان یعنی شوروی، اینها بعد از 9 سال و مجاهدت های فراوان به هر حال در آخر پیروز میدان شدند و شوروی شکست خورد، از افغانستان بیرون کشید و به هیچ کدوم از اهدافش نرسید. جنگ تمام شد. افغان العرب هایی که در افغانستان مانده بودند ماندن که چیکار بکنن؟ برگردن به کشورهای خودشون چون دیگه جهاد تمام شده، وظیفه تمام شده، یا اینکه نه، جهاد تمامی ندارد، عدو به اتمام نرسیده، بلکه با نفس جدید و با نیروی جدید دنبال ادامه و تداوم اندیشه های جهادگونه خودشون باشند. این اختلافی به وجود اومد، عده‌ای از اینها برگشتند به کشورهای مطبوع خودشون، اما با عدم استقبال کشورها قرار گرفتن. معمر قذافی اون زمان یا حسنی مبارک در اون زمان در کشورهایی مثلا مصر و لیبی فرودگاه رو بر اینها بستند. شما همون جایی که رفتید باشید، در واقع برگشت شما به ضرر حاکمیت کشورهاست از نگاه اینها و احتمال شورش و قیام هست. تا جایی که می توانستند از ورود اینها و از برگشت اینها به کشورها جلوگیری کردند. اینها با عزمی جدید و اینکه هنوز عداوت تمام نشده و اینکه هنوز جهاد تمام نشده در افغانستان باقی ماندند، اما در قالب جدید. رئیس اینها به نام عبدالله عزام در پاکستان ترور شد و بعد از او رهبری این جریان با شخصی به نام بن لادن شد که سعودی هست، تابعیت کشور عربستان رو دارد، متمول هست، به لحاظ اوضاع مالی وضعش خوب هست. از این جهت او ریاست همین مجاهدین عرب مقیم در افغانستان رو به دست گرفت و با طرح جدید القاعده رو تشکیل داد که در جلسه بعد توضیح خواهم داد. در واقع القاعده از دل همین افغان العرب ها به وجود اومده. افغان العرب ها خودش زائیده تفکر سلفی جهادیه که ریشه های شکل گیری اینها رو در جلسات سابق بیان کردیم. اما این رو باید عرض بکنیم که القاعده بعد از اتمام جنگ شوروی و افغانستان شکل میگیرد و در ماجرای حضورش در افغانستان با پدیده‌ای به نام طالبان که اون رو هم توضیح خواهم داد جلسه بعد مواجه می شود و نوعی اتحاد و برادری در بین اینها و طالبان ایجاد می شود که گرایش های تکفیری طالبان در واقع در بین سلفی های جهادی تازه به دوران رسیده القاعده رو تغییر می دهد و نوع دشمن شناسی و تبیین اینها از عدو قریب و عدو بعید با اندیشه افغان العرب ها و سلفی های در واقع جهادی متفاوت می شود. توضیح اینها و ادامه اینها و شکلگیری جریان های جدید و مهم و تأثیرگذار القاعده و داعش و امثال اینها انشاءالله در جلسات بعدی به سمع و نظر شما خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.